گزارش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. رئیس مجلس شورای اسلامی گرانی‌های اخیر را ناشی از عملکرد دولت‌های سابق ذکر کرد. نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران به اتهام کلاهبرداری بازداشت شد. مقامات جمهوری اسلامی از توقف اجرای پتروشیمی در میانکاله اطلاع دادند. درود شنوندگان گرامی، در حالی که گزارش ها از ایران حاکی از افزایش قابل توجه قیمت کالای مختلف طی هفته های اخیر است، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ریشه گرانی ها را ناشی از عملکرد دولت های سابق ذکر کرد و طالب اقدام دولت در کنترل گرانی ها شد.
ریشه گرانی ها در تورم ناشی از عملکرد دولت های پیشین است، اما این مسئله وظیفه دستگاه های مربوطه را در کنترل قیمت ها نفی نمی کند.
مرکز آمار ایران دوم فروردین برآورد کرد نرخ تورم سالانه در اسفند گذشته به 42% رسیده است. شکست سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی در مهار تورم در حالی رخ داده که مقامات وزارت نفت از دو برابر شدن حجم صادرات نفت ایران و رشد 42% صادرات غیر نفتی صحبت کردند. نایب رئیس فدراسیون فوتبال و همسرش بابت یک پرونده کلاهبرداری در ارتباط با ارزهای دیجیتال بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی، شهره موسوی روز شنبه بازداشت و با قرار وثیقه 1800 میلیارد تومانی روانه زندان شده است. یک منبع مطلع در گفتگو با آن خبرگزاری اظهار داشته که همسر او به نام فریدون قربانیان پیش از این به عنوان متهم ردیف اول پرونده بازداشت و با قرار وثیقه مشابهی روانه زندان شده بود. در پی اعتراضات مدنی و فعالان محیط زیست به طرح بحث‌انگیز احداث پتروشیمی در منطقه حفاظت شده میانکاله، سرانجام مقامات جمهوری اسلامی از اصرار بر اجرای طرح مذکور عقب نشستند. تا دقایق دیگر این گزارش را خواهید شنید، اما پیش از آن تمام قلمروی اوکراین همچنان هدف حملات موشکی روسیه گزارش شده، اما درگیری‌های اصلی در شرق آن کشور گزارش می‌شود. 48 روز است که بندر ماریوپول تحت محاصره قوای روسیه قرار دارد، اما هنوز به طور کامل تسخیر نشده است. رئیس جمهوری اوکراین هشدار داده کشته شدن مدافعان ماریوپول به مذاکرات صلح با مسکو پایان خواهد داد. آنا رایسکایا.
مقامات اوکراین و متحدان غربیشان معتقدند تجمع نیروهای روس در شمال شرق اوکراین همراه با مشکباران مستمر شهرهای دانباس و مواضع نیروهای اوکراینی در این منطقه از مراحل پایانی تدارکات حمله گسترده ارتش روسیه به استانهای دنیتسک و لوهانسک حکایت دارد. مسئولین اوکراینی احتمال می‌دهند نظامیان روس برای جلوگیری از تلفات گسترده سعی خواهند کرد هسته اصلی ارتش اوکراین در دنباس را محاصره کنند. پیشروی نیروهای روس از شمال و شمال شرق آغاز شده، اما در جنوب آنها همچنان در ماریوپول درگیر هستند. الکسی پاساک، کارشناس نظامی، می‌گوید ماریوپول به نماد مقاومت اوکراین تبدیل شده.
روسیه تا کنون موفق نشده شرایط حمله گسترده به دانباس را فراهم کند و یکی از دلایل آن ماریوپول است. روس‌ها ناچار شدند این شهر را به کلی ویران کنند. در این حال جای جای آن درگیری‌ها ادامه دارد و در پی تلاش ناموفق تکاوران دریایی اوکراین برای شکستن محاصره در شمال شهر، نیروهای روس توانستند کارخانه فولاد ایلیچ را تسخیر کنند. شماری از تکاوران به اسارت روسیه درآمدند، اما عده‌ای موفق شدند به گردان آزوف بپیوندند. گردان آزوف همچنان محوطه آزوف استال را کنترل می کند و در بندر سومین منطقه راهبردی ماریوپول درگیری ها ادامه دارد. مدافعین ماریوپول با کمبود سلاح و مهمات روبرو هستند. برآورد شده تعداد نیروهای روس 6 الی 10 برابر نیروهای اوکراینی است. شکست حصر ماریوپول صرفاً در صورت شکست نیروهای روس در دانباس محتمل به نظر می‌رسد، اما هرچقدر مقاومت نیروهای اوکراینی در این شهر ادامه یابد، پیشروی گسترده روسیه در دانباس با مشکل روبرو خواهد بود.
رئیس جمهور اوکراین وضعیت ماریوپول را بسیار دشوار توصیف کرد و گفت نجات این شهر با ارسال سریع سلاح‌های پیشرفته به اوکراین و همچنین از طریق مذاکره محتمل است. در این حال به گفته ولادیمیر زلنسکی، کیف اعتمادی به مذاکره کنندگان روس ندارد، چرا که روسیه بارها مانع خروج غیرنظامیان و مجروحان از طریق دلانهای بشر دوستانه شده. همچنین روسیه گردان آزوف را نازی می‌خواند و به گفته رئیس جمهور اوکراین بعید نیست برای کشتن آنها اقدام کند. ولادیمیر زلنسکی طی مصاحبه با رسانه‌های اوکراینی هشدار داد.
کشتن نظامیانمان در ماریوپول، کاری که روس‌ها الان می‌کنند، می‌تواند نقطه پایانی بر هر گونه مذاکره بگذارد و به عقیده من این اشتباه بزرگشان
است.
به گزارش سازمان ملل، نظامیان روس اجازه نمی‌دهند نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی از ماریوپول دیدار کنند. تلاش‌های صلیب سرخ جهانی برای ایجاد دلان بشر دوستانه به شکست انجامید. مذاکرات رهبران فرانسه، ترکیه و یونان با رئیس جمهور روسیه درباره خروج غیرنظامیان و مجروحان از ماریوپول نیز نتیجه در بر نداشته. سرگی لگوین، فعال مدنی، وضعیت ماریوپول را فاجعه بار توصیف میکند.
بیش از یک ماه است که برق، گاز، غذا، آب و دارو در ماریوپول وجود ندارد. شهر دائم موشک باران میشود. اکثر ساکنان ماریوپول تمام این مدت در زیرزمین زندگی کردند. بعضی در خانه های زندگی می کنند که قسمتی از آن تخریب شده. بسیاری از آنها مبتلا به ذات‌الریه‌اند و به نظر می رسد شیوع تیفوس هم آغاز شده. زنی را دیدم که 30 سال سن دارد، اما تمام موهایش سفید شده. شوهرش 40 ساله است. یک هفته بدون غذا در زیرزمین مانده و اکنون نمی تواند راه برود. یک مرد دیگر با ترکش موشک زخمی شده. زخمش را با چسب دوقلو پانسمان کرده چون چیز دیگری دم دست نبوده. در حیاط هر خانه بین خانه‌هایی که اکثراً سوخته‌اند چند قبر کنده شده. می‌گویند برخی از جراحت و گرسنگی مردند و برخی از بیماری. در این شرایط بیش از 100,000 نفر که 10 نفر از آنها کودک هستند زندگی می‌کنند.
گزارش ها حاکی است پس از پایان مهلت روسیه برای تسلیم نیروهای اوکراینی در ماریوپول، جنگنده های راهبردی برای بمباران این شهر اعزام شدند. یک شنبه خارکیف و 18 شهر در استانهای دنیتسک و لوهانسک نیز مجدداً هدف حملات موشکی روسیه قرار گرفت. نیروهای روس همچنین تأسیسات زیرساختی در براوری در 11 کیلومتری کیف را موشک باران کردند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در پی اعتراضات مدنی و فعالان محیط زیست به طرح بحث‌انگیز احداث مجتمع پتروشیمی در منطقه و شبه جزیره حفاظت شده میانکاله، سرانجام مقامات جمهوری اسلامی از اصرار بر اجرای طرح مذکور عقب نشستند. رضا ولیزاده.
میانکاله پناهگاه حیات وحش و تالابی بین المللی است که محیط طبیعی آن تنها منطقه دست نخورده در تمام سواحل جنوبی دریای خزر به شمار می آمد که آن هم از گزند ساخت و سازهای غیرقانونی در امان نماند. تجاوز به حریم این منطقه بکر سال 99 با مجوز وزارت نفت در دولت حسن روحانی و بدون تایید سازمان محیط زیست صادر شد. اگرچه اعتراض فعالان محیط زیست و شهروندان در شبکه‌های اجتماعی باعث شد تا ابراهیم رئیسی روز یک شنبه 21 فروردین خواستار بررسی بیشتر این پروژه تا زمان رفع پام‌های محیط زیستی شود، اما به گفته خبرنگار روزنامه فرهیختگان عملیات ساخت پتروشیمی در میانکاله با سرعت بیشتری همچنان ادامه یافت. پس از 7 روز یعنی 28 فروردین بالاخره احمد وحیدی وزیر کشور از توقف در ساخت مجتمع پتروشیمی میانکاله به دستور ابراهیم رئیسی خبر داد. اما چگونه ممکن است چنین پروژه‌ای آن هم در منطقه‌ای حفاظت شده همچون میانکاله بدون مجوز سازمان محیط زیست ساخته شود؟ منصور سهرابی متخصص بومشناختی و محیط زیست در آلمان:
مسئله اصلی اینجاست که اینها فراتر از قانون عمل میکنند و نهادهایی حتما حامی اینها هستند که بالاتر از نهاد ریاست جمهوری و حتی قوه قضاییه است. آنچه که در صحبتهای مقامات مربوطه ما میتونیم استنباط بکنیم اینه که نهادهایی هستند که به قولی نامرئی هستند و یا شاید در واقع وابسته به نهادهای امنیتی هستند که دارای قدرت خاص هستند و میتونن پروژهاشون رو جلو ببرن. مسئله اصلی اینجاست که مکانیابی این پروژه که بسیار مکانیابی غلطی بوده، ولی متاسفانه مقامات محلی از جمله استانداری و حتی نمایندگان مجلس هم درگیر این قضیه شدن و دارن حمایت میکنن، توجهی هم به مسائل زیست محیطی ندارن. من حتی دیدم جناب آقای قالیباف هم داشت از این پروژه حمایت میکرد. آنچه که در ایران متاسفانه روی داده و داره روی میده اینه که جایگاه سازمان محیط زیست که جایگاه نظارتی هست متاسفانه قدرت اجرایی نداره و هنوز به صورت یک سازمان تزیینی و لوکس بهش نگاه میشه.
هویت و نام همه چهره ها و نهادهای اصلی و دستاندرکار ساخت مجتمع پتروشیمی در میانکاله برای افکار عمومی روشن نیست، اما یکی از مدافعان این پروژه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی است.
تو همین 20 روز گذشته در یک سرمایه گذاری که سرمایه گذار اومده مسیر اداری خودش توی دو سال حل کرده، تا بالاترین سطوح رفته، حتی در دولت مجوز گرفته، زمین بهش واگذار شده، افراد اونجا مشغول به کار شدن، چند ده میلیارد سرمایه گذاری کرده، دنبال گشایش السیا هست. یه مرتبه این وسط یکی پیدا میشه، حالا من اصلا به درست غلطیش کار ندارم، که فلان موضوع رو بود دو مرتبه بررسی کنیم، کار متوقف. خب این چه معنی داره؟
از جمله مخالفان دولتی شناخته شده ساخت مجتمع پتروشیمی میانکاله، علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست است که روز 21 فروردین ساخت این پروژه را با توجه به اینکه مجوز محیط زیستی ندارد فاقد اعتبار دانست. منصور سهرابی متخصص بومشناختی و محیط زیست در آلمان از نهادها و دستهای پشت پرده ساخت مجتمع پتروشیمی میانکاله میگوید:
سوابق رو که نگاه میکنیم متاسفانه نهادهای خاص امنیتی و حتی نهادهایی که وابسته به رهبری هستند، از جمله امنی جمعه زینف هستند، در این پروژه های تخریبی حتی اسمی برده میشه از شخصی که جزء سرمایه گذاران اصلی این پروژه هست که یک ابر بدهکار بانکی هست، ولی خب ایشون وابسته به نهادهای خاصی هستند و از قدرت مافیایی زیادی برخوردارن، از واند برخوردارن و میتونه این پروژه هاشون جلو ببرن. معمولا مقامات محلی و زینف در پروژه میکنن این دستاندرکاران اصلی و منافعی برای اونها تعریف میشه که اونها هم منافع خودشون رو اولویت قرار میدن بر مسئله محیط زیست و مسئله منابع طبیعی.
فعالان محیط زیست میگویند احداث مجتمع پتروشیمی میتواند آسیب‌های جدی به محیط زیست و پناهگاه حیات وحش میانکاله وارد کند. طالاب میانکاله که معمن حدود 200 گونه از پرندگان مختلف است، از سوی یونسکو به عنوان ذخیره‌گاه طبیعی زیست کره ثبت شده است.
رضا ولیزاده از رادیو فردا گزارش می‌داد. و آخرین خبر، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ایران از پناهندگی محیط زیستی در کشور صحبت کرده و طالب تدوین طرحی برای مقابله با آن شده است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، علی سلاجقه امروز در جلسه ای اظهار داشته که آمارها حاکیست که از 5 استان کشور بیش از 500,000 تن به استانهای شمالی کشور مهاجرت کردند که علت آن را کم آبی و نامساعد بودن شرایط محیط زیستی ذکر کرده است. این مقام ارشد سازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرده با توجه به شرایط جوی و میزان بارش در کشور، کانونهای گرد و غباری در حال افزایش است و به گفته او دیگر آبی در کشور وجود ندارد. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا، رأس هر ساعت.